أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد السلام. این جلسه دهم از سلسله بحثایی که پیرامون مقاله هانا آرنت داشتیم رو پی میگیریم. چندین بار عرض کردم که این مقاله بهانه است، که به بهانه بحثایی که اونجا مطرح شده و از هایدگر نکاتی یادآور شده، ما بحث رو میخواییم مطرح کنیم در شناخت جهان، خدا، انسان و حقیقت هستی، تا اونجا که از منابع اسلامی و عرفانی میشه استفاده کرد. و این رو خیلی اجمالی هم انجام میدیم به عنوان یک سری سرنخ ها. و مسئله که فکر کردیم بهتره به عنوان یک تم در نظر گرفت، تجدد امثال، تجدید سنت. و امشب میخوایم خود توجه بیشتری داشته باشیم به این چگونگی تجدید سنت، که این چگونه صورت میگیره و آیا همین قشریگری و عقب گرایی و واپس گرایی است، یا به یه نوعی نوشوندگی و تجدده. حالا این رو در ضمن بحث های گذشته و امشب و شاید آینده بیشتر بهش توجه بشه. آیه قرآن کریم هم چندین بار محضرتون خونده شده، تلاوت شده و مراد از اون گفته شده. امشب بیش از اون بحثی خاصی نیست که بخوایم بهش بپردازیم، بنابراین فقط با تیمن و تبرک به این آیه کریم بحث رو شروع میکنیم. قل انما اعیدکم به واحدت ان تقومو لله مثنا و فرادا ثم تتفکرو اما به صاحبکم من جنه ان هو الا نذیر لکم من بین یدی عذاب شدید. معنیشم توجه دارید؟ خب اینجا یک متنی رو از هایدگر از کتاب Being and Time آوردم، ترجمه مکواری و رابینسون. این فصل رو که انتخاب کردم بهش توجه بفرمایید. بیرون ز تو نیست هست، هم هست و نیست. امشب میخواستم این مدار راجع به این مطلب که حقیقت، تروس، برای هر کسی خودشه، غیر از خودش چیزی حقیقت نیست برای او، منتها نه اینکه حقیقتی ورای او نیست، بلکه هست و بایستی به سوی اون حقیقت بره، ولی رفتن به اون سوی اون حقیقت به شکلی است که اوی او رو، من او رو، هرچه میخواییم اسمش بذاریم، سعه میبخشد و متحول و دگرگون میکنه. بنابراین هر کسی فقط خودش رو به عنوان یک حقیقت قبول داره، منتها اون شخصی که یا منی که به عنوان یک حقیقت قبول داره، اون چیه؟ مقصود چیه ازش؟ مقصود یک مظهریت وجودی است، یک جنبه وجودی است، نه هیچ چیز دیگری. ولی گرچه اون جنبه وجودی همه چیز هست، ولی هیچ چیزم نیست. بنابراین اول نکته، پس این عنوان رو توضیح بدم. حقیقت، هرچه حقیقت به عنوان یک امر شناخ شناسی، معرفت شناسانه، نه یه چیز، یه امر درکی، فهمی، چیزی غیر از خود انسان نیست. اما خب انسان ها متفاوتن، همه انسان ها که یکی نیستن، هیچ دو انسانی شاید مثل هم نباشن، یا این هم نباشن، مثل هم باشن، این هم نباشن. بنابراین حقیقت ها برای افراد فرق میکنه و حقیقت هر کسی خودشه، اما خود حقیقت یا انواع حقیقت او تنها نیست. پس بیرون ز تو نیست، هرچه هست در درون توست، برای تو، منتها اون چی که برای تو نیست و بیرون از تو هست هم حقیقته، برای کسی دیگری حقیقته. و اگر بخواد برای تو حقیقت باشه، تو بایستی یک سعی وجودی پیدا کنی، یک گستره وجودی پیدا کنی، که این بحث است که قائم کرد. متا هایدگر تحت عنوان کلیت، هولنس، تمامیت چندین جا صحبت میکنه. دوستانی هم که با بحث‌های روانشناسی آشنا، بحث روانشناسی گشتالت که به کل توجه میدن و توجه دارن، گرچه به نظر بنده بحث هایدگر کاملا متفاوت از گشتالته، ولی این که افراد سعی کردن که به کل توجه کنن خودش مهمه، اما کل رو چجوری فهمیدن، این یه نکته بسیار متمایز کننده هست و فرق گذارنده است بین کسانی که خودشونو کلگرا معرفی میکنن. حالا بریم جلو. این یه بخش کوچکه، چند جمله است از این صفحه 78 کتاب Being and Time که عرض کردم ترجمه مکواری و رابینسون هست. این مکواری یک کشیش هست، یک کشیش مسیحی است که حالا یه موقع شاید یه دو سه جمله جالب داره که ازش بخونیم، بعد نیست حالا نبربود به این بحث ما. The compound expression being in the world، این که هایفنت کرده یه تعبیر چند تکهی رو، یه دونه قرار داده، چند تکه رو که قرار داده، indicates in the very way we have coined it. کوین کردن یعنی سکه ضرب کردن، ما به سکه هم میگیم کوین. معمولا وضع چیزی را، ضرب چیزی رو میگفتن سکه به نام فلانی ضرب کردن. این سکه ضرب کردن به نام یه چیزی یا چیزی را ضرب کردن، ضرب خانه بردن، معمولا تو عربی میگن وضع کردن. وضع کردن یک اصطلاح تو فارسی هم رایج شده، وضع اصطلاح. خب ما میگه این اصطلاح رو که وضع کردیم، اصطلاح ترکیبی رو، that it stand for a unitary phenomenon، در خود این ترکیبی که به این شکلی که ما وضع کردیم، این یه اشاره است به یه پدیده وحدانی، unitary، وحدانی، وحدت. this primary datum must be seen as a whole، این حقیقت پرایمری، اولیه یا اصیل، این پرایمری بایستی بهش توجه کنیم. حالا من تو ترجمه فارسی یادم بوده اینو بیارم یا نه، ولی در صورت این رو بهش دقت کنیم که یه نوع اولیتی است که اولیت زمانی لزوما نیست. این حقیقت اولیه بایستی به عنوان یک هول، یک کل دیده بشه. But while being in the world cannot be broken up into contents which may be pieced together، در حالی که این در جهان بودن نمیتونه تجزیه بشه به محتواهای یا مؤلفه‌های، اجزایی که ممکنه کنار هم دیگه قرار دادشن و مونتاژ بشن، این کارو نمیشه کرد. This does not prevent it from having several constitutive items in its structure، این مانع از آن نمیشود که چندین مؤلفه تشکیل دهنده یا بنیان گذارنده داشته باشه در ساختار خودش. البته من ترجمه فارسی کردم، ولی به احتمالا تو ترجمه چندین چیز رو حالا میخونیم، عرض میکنم. تعبیر ترکیبی بودن در جهان یا بودن در جهان، که این چند تا کلمه است، چند تکه است، به عنوان یک کلمه استفاده شده، در همین شکلی که ما آن را وضع کرده ایم، یعنی بودن در جهان، بیانگر آن است که آن اشارتی است به پدیده‌ای وحدانی، یه امر یگانه، یکتا، واحد، حالا بسیط، احدی، تعابیر اسلامی مختلفه. این حقیقت واحد باید به عنوان یک کل لحاظ شود، یک کل، یک کل دیده شه. اما در حالی که بودن در جهان نمیتواند تجزیه شود به اجزایی تک تک که کنار هم قرار داده شوند، انگار که مثلا فرض کنید که انسان، فرض کنید شما انسان رو این دقت کنید که فرض کنید که یه دست، یه پاس، یه گوش، یه یه حافظه است، یه خاطره است، یه احساس، یه مجموعه از این چیزها مختلفه که اینا رو ما چسبوندیم به هم دیگه، مثل یه چیز چلتیکه یا تیکه تیکه، و این تیکه ها کنار هم دیگه شدن یه چیز. اینجوری نمیشه کرد. در این حال این مانع نمیشود آن را از داشتن چندین عنصر بناگر سازنده در ساختارش. این رو من اینجوری میفهمم که در این حال که این دارای وحدت هست که نمیشه تک تک خودش رو دید، نمیتونیم بگیم که مانع بشه، بگیم وحدت این مانع از آن است که کثرتی در خودش داشته باشه. پس در خودش یک کثرت، در جوهره خودش، حالا گفته در ساختارش، این ساختار رو میگیم در خودش، جوهرش. اینا کلمات رایج اون زمان بوده، اینا خیلی شاید در به کارگیری این کلمات اون معانی امروزی رو مورد نظرشون نبوده، مثلا ساختارگرایی من مورد نظرشون نبوده، میخواسته بگه در مثلا در بنیه خودش، در بنیه خودش یا در خودش این چندین آیدمز رو من ترجمه کردم به عنصر، حالا مؤلفه جزء عنصر میتونه داشته باشه، که این همونیست که گفته میشه کثرت در وحدت، که قبلا در بحث یلگی بندگی گفتیم که این امهات معارف اسلامی و عرفانیست. حالا یه بار باز توضیحش بدیم، هنوز نرسیدیم به توضیح دادنش، امشب هم شاید توضیحش ندیم، ولی این رو باز توضیح بدیم که مقصود از کثرت در وحدت چیه. پس اینجا هایدگر گفت که این انسانی که ما بهش میگیم در جهان هست، بودن در جهان، این بودن در جهان رو باز به عنوان یک چیز بفهمیم، نه جز جز کثرات، منتها یک چیزی که مانع از آن نیست که در بنیش چندین چیز باشه، یعنی کثرات درش باشن. خب هرچه که پس ما میخواهیم تو خودش هست، این چیزیست که بعدا خواهیم بهش پرداخت، تو این وجوده هست، منتها چگونهش حالا باید بحث کنیم. الان من به بحث چگونهش نمیخوام برم، خواهیم بگم که این رو به عنوان یک مسئله مطرح کرده. حالا این که پس میگیم که بایستی رفت و آمد کرد و سرچشمه رفت و بعدن میگیم، این یه رباعیه که تو دیوان مولانا به اسم مولانا آمده، بعضی ها میگن از بابا افضل کاشانیه، بعضی به دیگران هم نسبت دادن، به هر حال منسوب به مولانا است، احتمال اینکه از مولانا نباشه بسیار زیاده، از کسی دیگری باشه، مولانا جلال الدین محمد بلخی نبوده باشه، بلکه ممکن از بابا افضل کاش، مثلا سبک سیاهش هم شاید به مولانا نخوره. ای نسخه نامه الهی که توی، این تو یک جنبه الوهیت داری، وی آینه جمال شاهی که توی، تو آینه زیبایی الهی هستی، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی که توی، هرچه را میخواهی از خودت بخواه که توی. خب این رو حالا بعد از آقای خمینی یک چیز رو خواهیم داشت، یک بحث رو خواهیم داشت، ایشون به یک حدیثی که شیخ ابن عربی در فتوحات آورده و در جاهای دیگه آمدم اشاره میکنه، یه توضیح میده، البته من اون حدیث رو نیاوردم و فرمایششون رو اینجا نیاوردم، ولی یه فرمایشی که ازشون آوردم، در اون حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که از قول ایشون نقل میکنن که میفرماید خدا را 300 خلق است، هر کس به یکی از آن خلقها تخلق یابد به بهش وارد می شود. ابوبکر که اینو می شنوه می گوید که آیا در من از آنها چیزی هست یا رسول الله؟ رسول الله می فهمد همش در تو هست. خب این همش در تو هست رو خب بعضی ها فکر کردن که رسول الله صلی الله علیه و آله می خواهد بگن که تو آینه کامل اسماء الله شدی چی و چی نه. آقای خمینی معنا میکنن، میگن که این به نحو احدی همه چیزها در همه موجودات هست، مقصود اینه که حضرت رسول فرمودن همش در تو هست، یعنی که بخواهی به اون سرچشمه وجودی خودت برسی هر چه بخواهی از اون 300 خلق میتونی داشته باشی، بس به اونتا رسید و خواست به اونجا. این یه بحثیه که حالا بهش توجه کنید داریم کجا میریم و به چه سمت و سوی بحث داری کشیده میشه. حالا اینجا این از یه بخشی از یه مصرع حافظه، همه جمعیت از آشفته حالی، آشفتگی پراکندگی ضد جمعیته. جمعیت یه حالت اندماج و به هم با هم بودنه که برترین جمعیت ها اون جمعیت های بسیطه. مثلا فرض کنید الان شما یک کسی که ادبیات فارسی رو بلده، زبان فارسی رو بلده، این شخص جمعیتی داره از زبان فارسی، حالت جمعی داره از ادبیات فارسی. این حالت جمعی که داره توش فعل و فاعل و صفت و قید و امثال ذلک نیست و انواع جمله ها نیست و به شکل تفریقی تفرقه ای که در حالت شهادت مطلقه است، ولی در این حال توش همه اینها هم هست. این یه نکته. پس این که همه صور گوناگون تکلم به زبان فارسی در یک فارسی زبانی که فارسی رو خوب بلده هست، حالا همه رو هم نگیم، بسیاری هست، بیشمار هست، این میشه چی؟ کثرت در وحدت. حالا همین گوینده فارسی زبان، سخنگوی فارسی زبان، اگر شروع کنه به صحبت کردن و هی بیاد بگه بگه بگه، یه پراکندگی ایجاد میکنه، اون جمعیت رو چیکار میکنه؟ پراکنده میکنه، آشفته میکنه، برباد میده. برباد میده یعنی میپشونه هوا. چه اتفاقی میفته؟ خب این اگر اونجا قطع میشه، اونجا جمعیت دوباره یافت میشه، این میشه چی؟ وحدت در کثرت. ما میخواییم این دوتا قسمت رو با هم توضیح بدیم یه مقداری. هایدگر از بازگشت به سرچشمه اصلی یا اصیل سخن میگه و از آمد و شده بین اصل و فرع که ما بس برگردیم به اصل سنت ها، به سرچشمه، نه به سنت ها. اصل سنت ها رو ما نه بس اینجور بفهمیم که مقصود اینه که ما ببینیم اوریجینالیسم. دیدید که مثلا این دعواهایی که تو مثلا تو آمریکا هست بر سر قانون اساسی و تعیین سوپریم کورت جاستس هایی که سوپریم کورت هستن، سر این هست که اینا اوریجینالیست هستن یا نیستن. اینا بعضیشون میگن اوریجینالیست بودن به این معناست که مقصود اون نویسندگان و نیت اون نویسندگان قانون اساسی رو بفهمی، که اینا مثلا اگر گفتن که آزادی بیان یا هر چیزی رو قبول کردن، اینا مخصوصی از آزادی بیان چی بوده؟ یا مثلا پاره کردن پرچم، آتش زدن پرچم هم جز اون بوده یا نبوده؟ آیا ناسزا گفتن مثلا به مقدسات هم بوده یا نبوده؟ نه اینکه ما تصمیم بگیریم که اینا الان اجازه بدیم یا نه. به نظرم نمیرسه که هایدگر اینجوری اوریجینالیست باشه. میگه که مقصود از اوریجینالیست بودن، از اصیل گرا بودن، اصالت گرا بودن، به اصول رفتن، اصولی بودن، اصول گرا بودن، این نیست یه سری فرمول رو دوباره برگردیم ببینیم معنای اصلیشون، معنای اون زمانشون چی بوده، بلکه به اون جمعیت اصیلی که رسول الله صلوات الله علیه از اون حالت هیچ کس شاید نرسه. حالا به طور نسبی میگیم حضرت رسول صلوات الله علیه از یک جمعیت اصیلی که داشتن، از یک جمعیتی، از یک بودی، از یک به اصطلاح روح بسیطی، قلب بازی می نگریستن و سرچشمه ای رو آغاز میکردن و یه چیزی رو به جهانی کثرت و آشفتگی و فرقانی و اندیویژوال یا شهادت محض میرسوندن، میآوردن پایین تا اسفل سافلی. هر کسی دیگر هم بس همین کار رو تو خودش بکنه، بتونه این کار رو بکنه در خودش، نه اینکه ما موفق شد هرگز نشیم که ببینیم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اصلا ما در جایگاه او قرار نمیگیریم، ولی میتونیم با یک روشی راه او رو بریم. اگر بخوایم بگیم مثلا پیرو باشیم، به ولایت دست یابیم و او که سرچشمه این همه سرچشمه هاست، یه دریچه ای رو، یک کانالی رو باز کنه به قلب ما. خب پس این معنای سرچشمه اصلی که قبلا ازش صحبت کردیم که گفت میراث ها حجاب میشن از این که ما بریم، بدیهی میشن و حجاب میشن از این که ما به سرچشمه های اصلی برسیم که دیگران از اونها خوردن، نوشیدن. این سرچشمه اصلی رو باید اون وجود جمعی اصیل بگیریم که توی مثال ادبیات فارسی من سعی کردم یه خورده نزدیکشیم به این مقصود. آمد شده بین اصل و فرع یعنی چی؟ فرع یعنی چی؟ یعنی بیارسیم به الان و اینجا، همون که بهش گفتیم اسفل سافلین، یا بهش میگن شهادت مطلقه طبیعت، فردیت محض و تعابیر اینجوری داریم ازش، عالم محسوس حسی، بیاد از اون جمعیت به یه حالت شفافیت و تبلور و فردیت محض. حالا این آمد و شد چگونه انجام میشه؟ بریم و بیاییم چگونه انجام میشه؟ یه مقدار راجع به اینکه کثرت در وحدت هست توضیح دادم، مقدار حالا میخوام وحدت و کثرت رو بی خود با هم از اون ور نگاه کنیم. فعلا این آمد و شد چگونه انجام میشه؟ در یه سلسله بحثایی که داشتیم قبلا راجع به قرآن و فرقان محمدی یلی که بندگی در حجاب انسانی، این جمعیت که میگیم قرآنه، وجود قرآنیست. این آشفتگی که میگیم، یا این فرق که میگیم، یا این حال و اینجا که میگیم، یا این شهادت مطلقه که میگیم، یا این فردیت و مثلا تاریخیت که میگیم، این وجود فرقانیست، حالت فرقانیست. این دوتا در هم تنیده هستن، این یلس، این به بند کشیده شده است، منتها در عین به بند کشیدگیش یلس آزاده، و اونم در عین یلگیش درش این بندگی ها نهفته هست، نهفته نه به نحوی که حالا تصور میشه، نه خالیا نفس که تو اصطلاحات خاصی همون آدمی است، یا در معادل دازاین قرارش بدیم، این مجمع الانهار و مجمع البحرین هست. انهار یعنی نهر. اگر شما فرض کنید که ما یک گودی داریم، یک دریاچه‌ای داریم، حالا یک دریایی داریم، یک اقیانوسی داریم که رودخانه های مختلف از جاهای مختلف میان جویبارهای مختلف از کوهسارها هر جا روان میشن، میان میریزن با اون اقیانوس، محل جمع شدن و جمعیت این قطرات و رودهای پراکنده، و در نهایت شما یک دریاچه، دریا، اقیانوس میبینید، یا برتر از اقیانوس، حالا تعابیر برای نزدیک کردن به ذهنه، یا دریاها به هم نزدیک میشن و در هم دیفیوز میشن و وارد هم دیگه میشن که بشه مجمع البحره. این رو میخوام یه توضیح بدم روش. آدمی این گونیست، انسان اینجوره. شما فرض کنید چشمتون یه رودخانه است، یک کانال، یه پنجره است، یه روزنه است، گوش یه روزنه است، بینی یه روزنه است، دهان یه روزنه است، همه پوستتون، لامستون یک روزنه است، همه قوای شما هر کدومش یک نوع روزنه هستن و یک جوجبارن. اینا کجا میرن؟ اون چی که ما میبینیم کجا میره؟ اون چی که میشنویم کجا میره؟ اون چه میخوانیم، اون چه احساس میکنیم، میبوییم، لمس میکنیم، اینا کجا میرن و چه اتفاقی میفته؟ اینا همه میریزن توی یه ظرفی که اون ظرفه همون ما بهش میگیم نفس دازم. یک کلامیست که از حضرت امیر علیه السلام هست که خیلی مورد تحسین عرفای شیعه قرار گرفته و اون این هست که کل وعائن، هر وعایی، هر ظرفی، این یضیق و به ما جعل فی، تنگتر میشه با آنچه که در آن گذاشته میشود، الا وعاء العلم، مگر ظرف علم که او توسعه پیدا میکنه، فانه یتسع، او توسعه پیدا میکنه، بازتر میشه، سعه پیدا میکنه. این نکته مهمی است که بهش دقت بفرمایید. فرمود که شما هر ظرفی رو، یه کاسه رو، یه لیوان رو، یه انبار رو توش چیز بچینید، هر چیز بیشتر توش بچینید گنجایش باقی ماندهش کمتر میشه و کمتر جا داره برای یک چیز جدیدی. اما یه چیزی هست که هر چی بیشتر توش بریزید این گنجایشش وسیع‌تر میشه، سعش، گسترش بیشتر میشه و اون ظرف علمه. ظرف علم چیه؟ خود آدمی است. ای برادر، تو همه اندیشه‌ای، ما بقیه خود استخوان و اندیشه‌ای و اتحاد عالم و علم و معلوم که ملا صدرا گفت و این ریشه در سخنان ابن عربی داره و ابن عربی هم این سخن را گفته در مورد اتحاد علم و عالم و معلوم، مطابق زبان عرفانی نه زبان فلسفی. به هر حال این نفس آدمی هر چی چیز بیشتر توش ریخته شه، حالا مقصود این حالت کمیش هم نیست که شما فکر کنید کمی مراده، نه کمی نیست، کمی هم این کارو میکنه، ولی صرفا این میگیم هر چی بیشتر چیز توش ریخته شه گنجایشش بیشتر میشه، این دریا وسیع‌تر میشه، نه که دریا تنگتر شه، دریا بزرگتر میشه و بیشتر میخواد، حل من مزید میگه. این نفس آدمی چجوری این کار اتفاق میفته، این رو باز بهش توجه کنیم که اول من اینکه کمی نیست رو توضیح بدم. خاطرتون هست که حدیث حضرت علی علیه السلام خوندیم که فرمود به من رسول الله صلوات الله علیه یک حرفی آموخت که از آن هزار حرف و هر حرف اون هزار حرف دیگر گشوده شد. این مقصود این نبود که هزار هزار یه میلیون جز جز یکی یکی، بلکه مقصود تأکید بر ریچنس و قنا و زایندگی و سعه بود که این انقدر غنی میشه انسان که گویی نه واقعا گویی یک میلیون فرمول ریختن تو این، یک میلیون شعر این شخص یاد گرفته، این گویی، یا به گوییش توجه داشته باشه، واقعا مقصود این نیست. مقصود این که یک حالتی در انسان پدید میاد، یک استید و بیینگی پیدا میکنه، یک نحوه مظهریتی پیدا میکنه که خیلی سعه داره، خیلی گستره داره، دامنش خیلی وسیعه و ازش زایندگی زیادی برمیاد. خب پس شما ممکنه یه حادثه را تجربه کنید، یه نفر میبینید که هزار بار یه حرف رو میفهمه هیچ تاثیر روش نداره. در اصحاب رسول الله صلوات الله علیه این رو سراغ داریم که بعضی ها میمدن یه شخصی عربی مثلا میامد به رسول الله عرض میکرد که من میخوام مسلمان بشدم و میگفت شهادتین بگو، شهادتین میگفت و میفرمود که خب تو مسلمانی، میگفت یک چیز از قرآن هم یادش بدید به یه نفر مثلا از صحابه، میگفت چیز قرآن یادش بدید، یه آیه قرآن معمل سوره فکر کنم که من یا عمل مثقال ذره خیرن یره، بعد مثلا اینو خوند و براشون به این آیه که رسید، این سوره که به آیه که رسید، این اعرابی به اون صحابی گفت که بسمه، بعد من فهمیدم. بعد رسول الله اون صحابی رو، حالا عبدالله ابن مسعود و هر کسی بود، گفت که سوره زلزله رو براشون خونده بود، گفت که این دوست تازه مسلمانتون کوش چی شد؟ گفت یا رسول الله ما تا آمدیم به قرآن یاد این بدیم به این آیه رسیدیم، گفت که بسمه رفت. گفت فقیه رفت، رسول الله فهمون فقیه رفت از اینجا. یعنی چی؟ یعنی با این آیه، این آیه که ما هزار بار میخونیم برام فرق نمیکنه. برای کسی که حالشو داره، مودشو داره، روحیهشو داره و آمادگیشو داره، اونایی که هستن که میگه که خدای تعالی فرمود اینها میرن که فتیلشون آتش بگیره، هرچند که آتش اینها رو لمس نکرده، انقدر اینجوری هستن که دستور نور فرمود که الله نور السماوات والارض، خب اونجا فرمود اینا اینجورن که انقدر شفافن، درخشان هستن، کوکب دوری هستن که میره این چراغ ها این فتیله شو میخواد آتش بگیره ولی همچین چیزی بهش لمسش نکرده، آتش بهش کبریتی شعله آتشی نخورده، اینا میخوان آتش بگیرن، اینا آمادگی دارن، یکی دیگه هم آمادگی نداره. شما هی بگو فوت کنه، فندک رو بگیر جلوش، آتش زیرش روشن کن، این فرق نمیکنه براش، تاثیر زیاد نره. بنابراین کمی نیست، خیلی کیفی هم هست و بعضی با یک حرف فقیه میشن، با یک حرف مؤمن میشن، بعضی با 100,000 حرف هم هیچ اتفاقی نمیفته. خب پس حالا اتفاقی که میفته اینجا، من میخواستم این رو توضیح بدم، همه جمعیت از آشفته حالی، این آشفتگی چگونه به جمعیت نسته؟ یعنی مقصود اینه که شما یه نفسی داری، نفس واحدی داری، یونیتری هست، یا یونیتری فنامنان هست با تعبیرهای دیگه، ولی حالا بازش کن، چشاتو باز کن به این آسمون، به این زمین، به ستارگاه، گوشتو باز کن به یک سخن و دهانتو باز کن به یک قضا، اینا جزئی هن، در عالم فرقانی هن، پراکندگی هن، ولی به محض اینکه چیزو شنیدی، این آشفتگی مثل جوی که بریزه توی وجود شما، مثل نهری که بیاد بریزه تو وجود ما، این اون جمعیت رو تقویت میکنه، اون جمعیت رو میزاد و یک جمعیت جدیدی رو به وجود میآوره. بنابراین هم این جمعیت توش آشفتگی هست، یعنی چی؟ حالا بیشتر توضیح میدیم یعنی چی شو، حالا یه مقدار توضیح دادیم، شاید بیشتر هم بهش توجه کنیم. هم تو این آشفتگی جمعیته، یعنی این آشفتگی مبدع جمعیته، اون جمعیت مبدع آشفتگیه و این جمعیت آشفتگی در دل همان، حالا میخواید بگید قرآن و فرقان، یلکی بندگی ها، یا هر چی تعبیر دیگری که میپسندید و به فرهنگتون آشناتره. مرحوم صدر المتعلهین صدرالدین محمد ابن ابراهیم قوام شیرازی که معروف به ملا صدرا هم هستن، از عرفا و حکمای بزرگ سرزمین ما هستن، در دیدگاه فلسفی و عرفانی خودشون یه تعبیری دارن که خیلی مهم هست، ان نفس و کل القوا. این رو به صورت یه قاعده بعد دیگر در آوردن که ان نفس فی وحدتها کل القوا، نفس یعنی آدمی، آدمی در وحدت خودش، یگانگی خودش، یونیتری بودن خودش، همون که دیگه گفت یونیتری، در یونیتری بودن خودش همه قوا، قوا هم یعنی فکولتی های مختلف، قوای قوه سامعه، باصره، حرف، قاضیه، نامیه، همه ابعاد، شؤون، از جای قوا میتونید درستان بگید شؤون، شأن ها، دایمنشن ها، بروزات، جلوه ها، تجلیات. به هر حال میگه در خود عین وحدتش همه این پراکندگی ها هست. همه پراکندگی های انسانی که شما میبینید یک وحدته، دارای یک وحدته. این رو تو تعبیرات هایدگر درباره دازاین میبینید. و منتها این که میگه برگرده به دازاین، به هستی خودش برگرده، دوباره بیاد به حالت فردیت خودش و این دازاین بودنش، این نکته مهم است که حال او سر کرده با روش خودش پیش ببره. و اینها هم به همین معنایی که عرض کردم که نفس از اون دیپدان خودش بیاد بیرون به جهان شهادت مطلقه، دوباره از جهان شهادت مطلقه رو اینترنالایز کنه. هگل، البته من خودم در کتاب هگل ندیدم چون نخوندم زیاد، در یه مقاله که درباره هگل بود خیلی سال پیش خوندم که یه دیالکتیک خاصی داره تحت عنوان اکسترنالیزیشن، ابجکتیفیکیشن و اینترنالیزیشن، که یه چیزی عقل اول یا وجود یا هر کسی اکسترنالایز میکنه، یعنی از خودش بیرون پرتاب میکنه، خارجیت بهش میبخشه. مثلا من دیگه الان دارم حرف میزنم، الفاظم تلفظ شده، اینها پرتاب شده به بیرونن و خارجیت پیدا میکنن، بعد ابجکتیفای میشن، یعنی عینیت پیدا میکنن، یه چیز انگار یه چیزیست عینی. در این مرحله الینیشن انجام میشه، الیناسیون، جدایی، سپریشن، تمایز، تفرقه ایجاد میشه. بعد این تفرقه و جدایی و آشفتگی رو میگه که باز دوباره بس برش کرد، اینترنالایزش کرد، که میشه اینترنالیزیشن. وقتی اینترنالایز میشه، همونش که شما پرتش کردی بیرون و دیگری پرتش کرده بیرون، شما تجربهش کردی به عنوان یک چیز عینی، همون چیز رو دوباره پرتش میکنی بیرون یا میکشیش بیرون، جذبش میکنی به تو و میریزه توی اون مجمع البحرین، مجمع الانهار، و میشه دوباره امر جمعی. یه چیز خوبی تو بحثای شرح دعای عرفه، اگه دوستان خاطرشون باشه برن نگاه کنن، یه موقع شد در هم درسای اولیه، شایدم نیست جلسه اول بود، دوم بود، سوم بود، شاید ولی خیلی همون اولیه ها بود، اشتباه هم نکنم از صدرالدین قنیوی بود که این یه مطلبی رو آورده بودیم از یه جایی که یه نسخه خطی بود در من دیده بودم، درباره دعا صحبت میکرد که اونجا میگفت که دعا از یک انگیزش درونی شروع میشه، یک انگیزشی تو انسان از انسان دیپ دان در وجود خودش یه دفعه خیزشی ایجاد میشه، بعد رفته رفته این خیزش، این انگیزش میاد به قوای سطحی تر، از اون حالت خیلی نهفته میاد به حالت بارزتر و بارزتر و بارزتر، تا میرسه به خیال و ذهن و بعد به صورت کلمات ادا میشه، که انسان یا مناجات میکنه یا درخواست میکنه و یه چیزی رو میگه، بعد همون چیزی رو که گفته میشنوه و اون شنیده یواش یواش دوباره پروسس میشه و میره به اون جویبارهای مختلف درون انسان تا به اون دریاچه اصلی میریزه. اینو تعبیر دریاچه از من البته، میریزه به اونجا و انسان یه چیز دیگری میشه، یه انبساط دیگری براش اتفاق میفته. در واقع انسان در دعای خودش، در حالا این به دعا کار نداشت، دعا مثاله، در یه موسیقی نواختن و گوش دادن خودش، در یه شعر خوندن خودش، در یک شوخی کردن خودش، در یک آشپزی کردن خودش، هر کاری که میکنه، در این کارهای خودش یه حالت رفت و برگشتی اتفاق میفته. نتیجه این رفت و برگشت سعه است. حالا چه میزان از سعه خب مهمه، ولی فعلا سعه است. این که حضرت رسول صلوات الله علیه در اون حدیثشون فرمودن 300 خلق داره خدا، هر کس یکیشو یاد بگیره به بهش میره، یعنی یه چیزم شما یک سعی وجودم پیدا کنید، یک ملکه نفسانی هم پیدا کنید، رشد کردید، شکوفا شدید، رفتید از حالت حیوانیت عادی بیرون، رفتید به الوهیت نزدیک شدید، یک کشم بشید، رشده، کماله، بهشته. از جهنم بیرون آمدید یا از جهنم دور شدید. به هر حال این امیدوارم این نکته رو من تا با این بحث صدر المتعلهین رو که نفس در وحدت خودش کل القوا هست و یه مقدار توضیح داده باشم. اینم از حافظ بود، همه جمعیت از آشفته حالی. این بیت از یک غزل کمال خجندی هم هست که خیلی معروف شده، بعضی حتی انقدر معروف شده که نسبتش میدن به حافظ، ولی از حافظ نیست. زلف آشفته او موجب جمعیت ماست، چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد. زلف آشفته او موجب جمعیت ماست، هرچی پراکنده تر شده جهان شهادت مطلقه، هر چقدر که این پراکندگی بیشتره. حال پراکندگی رو کمی هم ندونید، ها مقصود کمی ندونید، فرض کنید که هر کسی به اسفل سافلین بیشتر رفته، دورتر شده، هر چی دورتر شده نزدیکتر شده. چون چنین است، حالا که اینجوریه که آشفتگی دور شدن موجب نزدیکی است، آشفتگی موجب جمعیت است، پس آشفته ترش باید کرد. از اینجا که گذشتیم که تا اینجا بحث ما سر همین این بود که ما با یک پدیده واحد روبرو هستیم که آمد و شد میکنه، از کجا تا به کجا، از خود 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 وجود تا به نهایت اینجایی بودن، تاریخی بودن و طبیعی بودن، بدنی بودن، اسفل سافلینی بودن، آمد و شد میکنه. اینم نباید یه بار اتفاق، بس دائم انسان این کار انجام بده و انجام هم میده، منتها بعضا سریعتر بهتر، بعضا بازور. خب اینو گذروندیم. یه بحث رو میخواستم بیارم اینجا در مورد اینکه هر کسی خودش برای خودش حقیقته، بیرون از خودش حقیقت رو نمیده، برای همین هم خیلی محدودن. اونایی که بخوان اون سعه رو پیدا کنن بایستی یه قدم بیرون از خودشون بگذارن حداقل. اینجا ملاحظه بفرمایید، از این بخش از یک بیتیس از حافظ، بخششو: گناه بخت پریشان و دست کوته. انسان ها اگر میبینیم که پیشرفت نمی کنن، اون سعه رو وجود پیدا نمی کنن، روش نمی کنن، تعالی پیدا نمی کنن، گناه بخت پریشان و دست کوتاه. خدای تعالی می فرماید: ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه با ایدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. و اگر فرو می فرستادیم بر تو کتابی را در کاغذی. این خودش نشون میده که وقتی گفتم میشه کتاب بر پیامبر فرو فرستاده شده، کاغذ نبوده. کتاب یه چیز، کاغذین بودن چیز دیگری است. حالا رسول الله همچنین گفته لا، معلوم است که اون کتابی که بر رسول الله فرو فرستاده شده کاغذی نبوده، گرچه بعدن کاغذی شده، ولی اون چیزی که بر رسول الله نازل شده یک امر وجودی در قلبشون بوده. و اگر فرو میفرستادیم بر تو کتابی را در کاغذی، که چون گفت لو و اگر فرو میفرسته، معلوم میشه فرو نفرستاده که کتابی را به صورت کاغذی بر رسول الله، ولی اگر میفرستادین و لمس میکردن آنها را با دستهایشان، اونقدر آشکار بود که اینا دست میتونستن بزنن بهش، این کتاب آسمانی رو ببینن، به طور قطع کسانی کفر ورزیدن میگفتن این نیست جز جادویی. فکر نکنه اگر ما این کار رو میکردیم اینا ایمان میآوردن، اینا بازم میگفتن این جادوگریه، این از حقیقتی برخوردار نیست. این سوال برای من مطرحه، میخوام برای شما مطرح باشه که چرا انسان ها یه چیزایی رو که بیان و بدیهیست و حقیقتی آشکار دارد رو قبول نمیکنن، اکسپلینوی میکنن، توجیه میکنن، میگن جادوه، خوب نفهمیده، به درد ما نمیخوره، یا مثلا دورش بودش، هرچی، یه جوری اینو میذارن کنار و کنار مینهن. چرا؟ برای اینکه کافرن. به کی و چی کافرن؟ به خدا کافرن و به این رسول کافرن. چون ایمان به خدا و رسول ندارن، حالا کسانی که ایمان ندارن به خدا و رسول، به یه چیزی ایمان دارن، اونم خودشونه، اونم البته یه بودی از خداست، ولی خود خدا نیست یا یه تجلی از خداست، اما جامعیت اسم الله رو دارا نیست. به هر حال چون کافرن، مهم نیست شما چه دلیلی بیاری، هیچ دلیلی اینها رو قانع نخواهد کرد، هیچ دلیلی اینها رو پرسوید نخواهد کرد و ایمان نخواهند آورد، چون کفر ورزیدن. البته این به معنا نیست که راه نجاتی ندارن، اگر خدا بخواد میشه، ولی پوینت ما چی بود جلسات قبل گفتیم؟ اسباب کاری رو نمی کنن. نشانه، آیه، کتاب، معجزه، اینا هیچ کدوم موجب تأثیر خاصی نمیشن. نزد اسباب خدا ایجاد میکنه، ولی توسط اسباب ایجاد نمیکنه. پس بله، کتاب خوندن قرآن برای بعضی ها خدا خیر قرار میده درش، برای بعضی ها خیر نیست درش، بلکه حجتی علیه اوناست. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیه ما تبعوا قبلتک و ما انت بتابع قبلتهم و ما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمین. اگر بیاوری آنها را که کتاب داده شدن، یعنی یهود و نصارا، مسیحی ها و یهودی ها، به کل آیت، هر نشانه ای را، یعنی مهم نیست اینجا یعنی معجزه، نشانه، آیه خیلی وسیع تره، معجزه باشه، استدلال عقلی باشه، کتاب باشه، هر چی میخوای بیار. خدا خیلی محکم میگه هر کتاب، فکر نکنید میگه که نه ما بد عمل کردیم، نه ممکنه ما بد عمل کردیم، یکم بد عمل کرده باشه، ولی خب قرار نیست که مگه شما الان مثلا میگن که آقا این مثلا فلانی خوب عمل نکرد، اینا خوب عمل کرد، خب شما مگه توقع داشتید این از پیغمبر بهتر عمل کنن؟ مگه پیغمبرم معاذ الله بد عمل کرد که اینا ایمان نیاوردن؟ مگه حضرت علی بد عمل کرد که به جز 5-6 نفر قبولش نکردن؟ قرار نیست قبول کنن و خدا نذاشته اینا قبول کنن. میگه هر آیه‌ای میخوای بیار، هر نشانه ای میخوای بیاور، اینا قبله تو رو قبول نخواهند کرد و تو هم پیرو کننده نباشی قبله ایشان رو. نه اینکه اونا نیام تو نمیری سوی اونا، اونا نمیان از محدودیت، تو نمیری از جامعیت و تو خودتو محدود نمی کنی به اونا، اونا هم خودشونو گسترده نمی کنن در حد تو، اونا بالا نمیان در حد تو، تو هم پایین نمیری، پایینی که محدود کننده باشه نمیری در حد اونا. و تازه نه تنها بین تو و اونها اینجوره، خداشون هم پیرو هم دیگه نخواهند شد، نه برخ قلیشان تا بشن قلبه برخ دیگر رو. تازه حالا فرض کنید بگیم که ما مثلا فرض مثال علکی بگیم که مثلا ایرانی ها پیرو آمریکایی ها، مثلا دولت مردان ایران پیرو دولت آمریکا نمیشن، آمریکا هم پیرو دولت ایران نمیشن، تازه خود آمریکایی هم جمهورخواه دموکرات پیرو هم دیگه نمیشن، با هم دعوا دارن دیگه، آخرام میدونید کجا کشید کار، که ریختن کنگره رو اشغال کردن طرفداران ترامپ. بنابراین خداشون هم اینطوری که همه یهودی‌ها مثل هم باشن، یا مسیحی‌ها از یهودی‌ها پیرو کنن، یهودی‌ها از مسیحی‌ها، خداشون هم با هم دیگه اختلاف و تضاد دارن. پس اگر پیروی کنی هواهایشان را، پس از آن چه آمد تو را از دانش، حالا که تو خودت بر علمی، بر بیانیه، تو هوا و هوینا که علمی، هوا و هوس ایناست، پیروی کنی اینها را، در آن صورت به طور قطع از ستمکاران بوده باشی، تو اجازه نداری به رسول الله میگه که از قبله اینها پیروی کنی، نیستی، اینطوری نیستی، ولی ما فرضی میگیم اگر میکردی ظالم بودی. اینجا گفت تو دنباله برو اینا نیستی، اونا هم دنباله رو تو نیستن، و اگر منطقه میگه اگر تو دنباله رو اونا میکردی ظالم بودی. اینو برای چی میگیم؟ اینو برای چی آوردیم؟ اونجا فرمود اگر این کتاب آسمانی برای مشرکا توی قرطاس، توی کاغذ نوشته شه بیاد دستشون، از آسمان بیاد داره تو دستشون، میگن این جادوگره، این جادو کرده، یه چیزی توجیه برای اینکه گریش دارن پیدا میکنه. اینجا فرمود که اون اهل کتاب رو هر چه معجزه‌ای بخوام براشون بیاری، هر نشانه‌ای بخوام بیاری، اینا قبله تو رو، مسیر تو رو بر نمی گزینن، به سوی تو نمیان، تو هم سوی او روند، آنها رونده نیستی، خودشون هم با خودشون تضاد و اختلاف دارن. اینا کجا ناشی میشه؟ اینا چرا؟ چرا اینطوری که هیچ جوری نمیشه یک نفر قانع کرد؟ چرا نمیشه کرد؟ گناه بخت پریشانه، گلی میشه سیاه بافتن، کارش نمیشه کرد. اینجا فهمون سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و این یرو سبیل الغیه یتخذوه سبیلا ذالک به انهم کذبوا به آیاتنا و کانوا عنها غافلین. اینم یک گروه دیگر رو میفهمد، میگه به زودی برگردانم از نشانه هایم. نشون میده که اینا الان توجه دارن به آیات خدا و نشانه های خدا. اگرم روی این آیات و نشانه ها ببینن، احتمالی داره که یه رشدی بکنن. اینا یه جوری آمدن، ایمانم یه جوری ابراز کردن منافقانه و یه جوری خودشونو مؤمن نشون دادن، ولی میگه به زودی اینا رو بر میگردونن. یا رسول الله، اینا فکر کردن با این بازی ها، دقل بازی ها، میمون بازی ها میتونن کسی رو فریب بدن یا خودشون رو فریب بدن. به زودی برگردانم از نشان هم آنان را که تکبر میوردن در زمین به غیره هم. یعنی اجازه بزرگی ندارن، اینا آدم های بزرگی نیستن، کسی نیستن برای خودشون بزرگی میفروشن، ادعای بزرگی میکنن، کسی میدونن خودشونو. چون این کارو میکنن، به زودی اون دوتا چیز هم که یاد گرفتن، اون امام حسین و حضرت علی هم که یاد گرفتن، ازشون میگیرن. و اگر ببینن هر نشانه ای را، حالا وقتی ازشون بگیرن مهم نیست، هر چقدر شما از امام حسین بگو، از زهرا بگو، از زینب بگو علیه السلام، از این بگو، از اون بگو، ایمان نیاورند. به زودی این کار را خواهم کرد و بعد از آن هر نشانی رو ببینن دیگه مهم نیست، ایمان نیاورند بدن. و اگر ببینن راه روش را، نگیرن آن را راهی، جلو پاشون بذاری بگی اینجا این سعادت من میشه در این راه برید، اونو راهی برای پیمودن اتخاذ نمی کنن، میبینن و نمیرن. ولی اگر ببینن راه تباهی را، بگیرن آن را راهی. ولی اگر راه کجروی رو جلوشون بذاری، راه فوش دادن جلوشون بذاری، راه هرزگویی رو جلوشون بذاری، راه ادعاهای کذب رو جلوشون بذاری، بلافاصله قبول میکنن، میگن ما این کاره ایم، ما را هم جز خودتون حساب کنید، آیا منده برد، من هم اومدم. آن بدان خاطر است که ایشان تکذیب کردن نشانه های ما را و بودن از آنها غافلان. چون دو تا نشانه، سه تا نشانه که نشون روشون دادیم رو دیدن، دروغ انگاشتن، قبول نکردن. خب این دروغ اولی از کجا آمد؟ این از اون اولی اومد، یعنی از اون که کافر بودن، حالا یه خورده خودشون رو کنترل کردن و توجه کردن، بعد گفتن اینا دروغه. چون اونا رو دروغ گماشتن، همون این، اینو میخوام شما دقت کنید، این بین این آیات و این آیات چیه. این میگه ما هر آیه دیگه بیاری، اگر این امام زمان این رو بیاری، بگه این امام زمانه، ازش قبول نمیکنن. چرا؟ برای اینکه مثلا فلان ابن فلان، حالا اسم میبرم بعضیا بهشون بر نخوره، آوردیم یه نشانه کوچکتر از امام زمان رو آوردیم، یه نواب امام زمان رو آوردیم، ردش کردن. حالا که اونو رد کردن، حالا امام زمان رو هم بیاریم رد میکنه، یه کار میکنم او رو هم رد کنم، پیغمبرم بیاد رد کنم. مگه نبودن کسانی که پیغمبر رو رد کردن؟ حالا شما و ما هم، مگه اونا که دنبال امام حسین بودن، مگه 72 تا بیشتر بودن، 80 تا بیشتر بودن؟ چه فرضی میکنیم که ماها هیئت روها، بچه هیئتی ها دنبال روی امام حسین خواهیم بود؟ برای اینکه نشانه های دیگر ما رو تکذیب کردند و غافل بودن. دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. گناه بخت پریشان و دست کوتاه بود، اینجا دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. خب این قصه تمام شد. تا اینجا میخواستیم بگیم افراد تروس رو، حقیقت رو، اون چیزی رو میدونن که وجود خودشونه. چون وجودشون محدوده، هر چی که با محدودیت خودشون، کفر خودشون سازگار باشه قبول میکنن. از شاکله خودشون که بخوای بری بیرون قبول نمیکنن. و هر چه باشه قبول نمیکنن. خب این یه سخنی است از فس و حکمت علیه فی کلمت اسماعیلیه از فصوص الحکم که جلد 1 صفحه 90 به عربی ترجمه شو بعد میاریم اینجا بدم. که مسمای اسم الله جمع و تفصیل چی بودین؟ زلف آشفته و جمعیت، همون قرآن فرقان. بدن که مسمای اسم الله احدیست به ذات، یعنی اون که ما بهش میگیم الله ذاتش احدیست. مثل اینکه الان ما میگیم انسان دازاین ذاتش احدیست. احدی البته احدی نسبی، نه اون احدی احدی که نسبت به اون قوا احدیه، اما نسبت به خدا احدی نیست. با نسبت به خدا یه کسرتی داره، یه تعینی داره، یه حد و مرزی داره. اما حالا فعلا در راجع خدا صحبت میکنه. بدان که الله اون چی که مسماش، نه خود اسم، مسمای اسم الله احدیست به ذات، یعنی ذاتش احدیست. کل است به اسما، یعنی همه اسما است و برای هر موجودی از الله نیست جز رب او به طور خاص. یعنی هر کس دیگری این ذات الله رو نداره، بلکه یه اسمی رو داره که رب بشه. محال است که کل برای او باشد، فقط ذات الله کله. یادتون هایدگر راجع به کل صحبت میکرد در مورد انسان، منتها این دوتا کلهای خود با هم فرق داره. کل حقیقی ذات اللهه، ولی به طور نسبی میشتون مثلا حضرت محمد صلوات الله علیه رو گفتن که فصل حکمتش رو شیخ ابن عربی در فصوص الحکم حکمت کلیه قرار داد، بعد توی یه ورژنی توی یه نسخه های فردیه قرار داد که هم کل هم فرد، که اینم جالبه که هم کل هم فرده. این فرد و کل همون جمع و تفصیل هم که یکی هم باز دوتاشون. اما احدیت الهی هیچ یک را قدمی در آن نیست، یعنی اون احدیت خاص خدا را هیچ کسی هیچ قدمی در آن نداره، هیچ ظرفیتی بر آن نداره، هیچ توانایی بر آن نداره. زیرا گفته نمی شود یکی را از آن چیزیست و دیگری را چیزی هست. نمیتونیم بگیم این یک قسمتش مال اینه یک قسمتش مال اونه. چه آن قبول نمی کند بخش بخش شدن را، تجزیه را قبول نمی کند ذات خدا. بنابراین احدیت او مجموع کل اوست بالقوه. اینو دقت کن این جمله رو زیرشم خط کشیدم. حالا بقیهش مهمی و سعید کسی است که نزد ربش پسندیده باشد و آنجا نیست مگر کسی که نزد ربش پسندیده باشد، چه اوست که باقی می دارد بر او ربوبیتش، بنابراین او نزد وی پسندیده است به توسط آن و او سعید باشد. این یه نکته است که حالا که هر کسی نزد پروردگارش سعیده، به خاطر اینکه این کسه این فرده پروردگارش رو آشکار میکنه، پروردگارش رو ظهور به ظهور میرسونه. اما نزد الله یا نزد یک اسم دیگه پسندیده بودن، مرضی بودن، او یه حرف دیگری. نزد پروردگارش هر کسی مرضیه، ولی نزد پروردگار دیگران هم مرضی شدن، یعنی هم از اون پروردگار محدود خودش به بره وسیع تر شه. که بحث ما اینجا چی بود؟ راجع وسیع تر شدن، که حقیقت خودش رو فقط قبول نکنه، حقایق دیگران رو هم بتونه بفهمه. اما این جمله رو احدیت او مجموع کل اوست بالقوه. بریم اینجا امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در تعلیقی بر قول او، فاحدیت او مجموع و کلهی بالقوه. حالا در توضیح این جمله شیخ ابن عربی چنین میفرمایند: توهم نکنی از لفظ بالقوه، ترجمه است البته از ایشون، توهم نکنی از لفظ بالقوه، اینکه گفت احدیت او کل اوست بالقوه، آن چرا فهم می شود به حسب ظاهر. اصلا عرفا بحث قوه و فعل قبول ندارن و متا این به زبان عامیانه گفتن برای اینکه آشناترن مردم با این تعبیر بالقوه و بالفعل. توهم نکنی از لفظ بالقوه آنچه را فهم می شود به حسب ظاهر. این که مردم عادی می فهمن بالقوه، مثلا میگیم این گندم بالقوه یک خوشه گندم، این دانه گندم بالقوه خوشه گندم، یا این بذر مثلا درخت گلابی بالقوه هزار تا گلابیه، که مقصود اینه که این توش جنتیکی داره، یک مثلا ساختار جنتیکی داره که بذاریش تو خاک و آب و خورشید و اینها بهش بتابه این رشد میکنه، اون چیزا که توش هست الان هم بذاری زیر میکروسکوپ میتونی ببینی اونا رشد میکنن میشن درخت و بعد میشن گلابی. مقصود این نیست. چه آن را قدم نیست در ذات احدی، این نوع فهم از قوه هیچ راهی نداره به ذات احدی حق تعالی. بلکه پس معنی بالقوه چیه که گفت که احدیت او کل اوست بالقوه؟ بلکه به معنی وحدت جمعی بسیط است. این که گفتیم کل بودن، کل پس کل اینجا داره میگه که شیخ ابن عربی که گفت کل خدا، از پای دیگر هم بحث کل رو شروع کردیم، کل که گفت کل بالقوه از احدیه، مقصود وحدت جمعی بسیطه. پای دیگر هم اونجا گفت این تجزیه نمیشه، کامپوننت نداره، بلکه معنی وحدت جمعی بسیط است. و یعنی چی وحدت جمعی بسیط؟ یعنی همون که مثالی که زدم که کسی ادبیات فارسی بلده، خب تو ادبیات فارسی که بلده، این که کلمات که نیست که اونجا، که اینا بعدن تراوش میشه و تجلی میکنه، که با وحدت خودش تمامی اسماست و منشعب میشود از آن، از اون وحدت همه اسما و صفات و جمعی مظاهر و تعینات. اینا به چه نحوی منشعب میشن؟ به نحو تجلی. بنابراین اینطور نیست که همه تعینات با وصف تعین در اونجا باشن، با محدودیت ها فرقانیت های خودشون اونجا باشن، هستند و نیستند. مرحوم صدر متعلقین با این نفس وحدت ها کل القوا در جلد 9 اسفار 9 جلدی فصل 5 رو اینجا گفت، در آن که هر شخصی انسانی ذاتی واحد دارد، اینا ترجمه است البته به عربیش گفتنشو، فصل 5 در آن که هر شخصی انسانی ذاتی واحد دارد، یونیتری فنامنا از های دیگه، که همان نفس اوست و با عین خودش، یعنی با همون عین نه زنده مدرک شنوای بینای عاقل است. یعنی اینا چند تا چیز نیستن، شنوا و بینا بودند و عاقل بودند و زنده بودند و دراک بودن، اینا چند تا چیز نیستن، یه چیزن. و آن نیز تغذیه‌گر و نمو کننده و تولید کننده است. این قوه قاضیه و اینا همه همینه. بلکه جسم طبیعی متحرک نامی حساس است از وجهی، اینم هست از یه جهتی. خب اینو برای چی آوردیم؟ برای اینکه بگیم یه چیز، ما با یه چیز روبرو هستیم، نه با چند چیزی که به هم پیونده مکانیکی خوردن. حالا ایشون باز در جلد 8 همین اسفار اینجا میکنن ترجمه، همان چه استقرار یافته است بران اعتقاد ما. یعنی من اعتقادی استقرار یافته دارم به این مطلب، یعنی یه چیزی در حال بررسی نیست، قرار گرفته باور من و اعتقاد من برام. آنکه نفس همه قواست، همهش، همه چیزها اوست، و آن مجمع وحدانی، یه مجمعی که همه ریختن توش، وحدانیه نه چند تا تیکه تیکه، و آن مجمع وحدانی و مبدع و غایت آنها، مجمع همه قوا، یعنی همه قوا مثل که گوش و چشم و اینا هرچی که شما دارید میریزه توی یه جا، داده هاشون مجمعشونه، و مبدع و غایت آنهاست. از اونجا شروع میشه این چیزها شنیدن و گفتن، دوباره بر میگرده به همونجا. تو مثالی که از صدرالدین قنیوی زدم در مورد دعا به این توجه کنید، و آن یعنی نفس، نفس بسیط واحد جمعی، و آن مجمع وحدانی و مبدع و غایت آنهاست، آغاز و پایان آنهاست، و چنین است حال در هر قوه عالی نسبت به جان چه تحت آن است. از قواهایی که استخدام میکند آنها را، هرچند استخدام آنها با تقدیم و تأخیر باشد. این که شما در نفستون میبینید و در چشم و گوش و دست و پاتون، این در مورد همه هست. مثلا اگه فرض کنیم که امام زمان علیه السلام مبدع انسانیت باشه، همه انسان ها به منزله قوای او باشن، حالا بعضی که بخوان فراترم بریم همه جهان قوای اوست، همینه، هیچ فرقی نمیکنه. همونطور که چشم شما با گوش شما با شما این نسبت وحدانی رو داره که آغاز و انجام اونها نفس شماست، همونطور هرچی که شما میبینید نسبت به یک موجود برتر همین حالت رو داره، که بعضی از این قوا متقدم هستن بر بعضی دیگر. یعنی مثلا شنیدن، قبل از سخن گفتن انسان تا نشنوه نمیتونه حرف بزنه و یا تا حرف نزنه نمیتونه بشنوه بعدن، و هرچی پیشتر باشد در زمان، آخرتر باشد در رتبه و شرف. هرچی که اول اتفاق میفته بعدن در رتبه، رتبهش بالاتر از چیزای دیگه و در شرف. خب حالا عبدالرحمن جامی، اینو الان یه مقدمه است، بریم به سوی این که جلسات پیش داشتیم که خب این از یه جای عالی، عالی به یه معنای عالی دانی، این دوگانه عالی دانی خیلی جدی نگیرید، که در دعای سحرها داریم که کسی که در علو خودش دانیست و در دنو خودش عالیست، نکورو تا به مستوری ندارد، به بندی در زروزن سر برآرد. این چیز عالی که بهش اینجا میگم نکورو، همون نفس انسان، تا به این که در یه جا حبس بشه، تجلی نداشته باشه، خود نمایی نداشته باشه، نمایشگری نکنه، نداره. باید نمایش بده خودشو در همه سطوح، هم میخواد خودشو نمایش بده. در اگه یه جا بروش ببندی، زروزن یعنی از دریچه، از پنجره، از سوراخ سر براره. خب چگونه باید سر براره؟ در رو نمیشه بروش بر، ولی کی باید سر براره؟ کی و چگونه؟ کیش کیه؟ اون موقع که اذن الله داشته باشه، قرب فرائض رو پرکتیس کرده باشه، گلسن هایت رو پرکتیس کرده باشه، ساجد بوده باشه. نه هر کسی بگه من میخوام شریک بشم، بره چریکه، یا بره مثلا نماینده مجلس و نماینده رئیس جمهوری بشه، اینا نیست. یا هر کسی که 40 سال درس خونده بخواد مثلا دانشمند بشه، استاد دانشگاه بشه، تا اذن نداشته باشه پس افسار خودشو بکشه. اما کی و چگونه؟ مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار. چشم نرگس مست تو هم داره، ولی نسخه های خاصی داره. مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانه. بعضی ها مستورن، پاک پاک تو گوشه خونشون نشستن، بعضی ها مستن تو کنج خرابات و کاباره ها. اما این دوتا رندی، این دوتاست با هم داشتن، که یک نفر پاک ناپاک باشه، این میگم فلانی آقا، فلان آقا خیلی پاکه، اصلا کار به سیاست نداره، کار به جنگ نداره، کار به این اقتصاد نداره، مسجد است تو مردم راه نمایی میکنه تو چی، و یا فلان کس میاد درس فیزیکشو میده میره، چه کار داره به مسائل چی، کاری نداره. خب این مستوریست، پاک پاک، املای نانوشته است، غلطی هم نداره، هیچی نداره. یکی هم از خونهشون سر از تخم در آورده، هی داد میزنه، باید این کار کرد، اون کار کرد، اینجا غلطه، اونجا غلطه، دستور صادر میکنه، تو ادعا میکنه، هنوز دو تا مرحله طی نکرده، حالا صد مرحله پیک کنید فرقی نمیکنه تا اذن الله نباشه. این میاد بالای منبر و بالای تریبون و پشت کرسی و دانشگاه و اینجا و اونجا دستور میده مردم چیکار کنن، مردم چجور باشن، جنگ بشه، صلح بشه، نمیدونم در اینجا بسته شه، در اونجا باز شه، اینها اینا نیست. ای که دوتا رو با هم داشتن هر کسی نمیتونه. خب حالا داریم نزدیک میشیم به یه بحثی. در جلسه پیش هایدگر و مارکس رو گفتیم، که هایدگر یه نقل کرد بر تز 11 مارکس درباره فویرباخ، لودویگ فورباخ. و در اون تز 11 هم گفت که فلاسفه تا کنون جهان رو تفسیر کردن. موقع تفسیر جهان یعنی موقع شناخت جهان گذشته، اکنون باید آن را تغییر دهن. هایدگر گفت که یعنی چی تفسیر کردن؟ یعنی تفسیر شما بسه، بر اساس تفسیر شما بس تغییر دهن. حالا کسی تفسیر شما رو قبول نداره چی؟ بر چه اساسی؟ برای اینکه تغییر دادن بر اساس یک شناختی یا یک تفسیری است. باید تفسیری داشت، فهمی داشت، درکی داشت، بر اساس اون فهم و درک کنش کرد، یه بینشی داشت، کنش کرد. حالا هر کسی هم که کنشی میکنه بر اساس بینشی میکنه، اما کجا معلومه که بینشش درسته، تفسیرش درسته؟ این نکته. ماکس وبر، حالا اینجا چون میخوایم سخنرانی آقای دکتر سروش گوش بدیم اگه وقت اجازه بده، من یه مقدمه رو هم خدمتتون بگم. ماکس وبر جامعه شناس آلمانی که اونم تقریبا هم دوره یه مقدار هایدگری، خود بیشتر از هایدگره، یه تمایزی قائل بین پاور و آثوریتی. پاور قدرت، آثوریتی اقتدار. پاور رو میگه همون نفوذ و حالا و اینکه کسی بتونه ارادهش رو تحمیل کنه. آثوریتی چیه؟ اونم تحمیله، منتها legitimate پاوره، قدرت مشروع رو ایشون اومد و دیگران هم به پیرو ایشون گفتن اقتدار، نگفتن قدرت، و از اقتدار صحبت. مثلا میگن پلیس، دولت حق گرفتن جان مردم رو داره برای اینکه مشروع است، قدرت مشروع. اما یه آدم تو خیابون و اینا حق نداره کسی رو بزنه، دستگیر کنه، زندانی کنه، بکشه، اعدام کنه، اینا برای اینکه مشروعیت نداره. قدرت داره ولی مشروعیت نداره. این تمایز قائل شد بین قدرت و مشروعیت. میشل فوکو بین قدرت و زور تمایز قائل شد. کوئرژن زوره، پاور. گفت قدرت مقاومت در برابرش نمیشه، کوئرژن چیزیست که در برابرش مقاومت. هر جا دیده رزیستنس وجود داره، زوره، داره اعمال زور میشه. هر جا دید رزیستنس وجود نداره، مثلا در دست حضرت داوود علیه السلام آهن موم بود، رزیست نمیکرد، این قدرت داشت. اما کسی که با پتک میخواد آهن رو بشکنه یا مثلا با مته میخواد آهن رو سوراخ کنه، اینا این داره زور به کار میبره، چون داره آهن مقاومت میکنه در برابر این شخص، فقط به اراده کن فیکونی تغییر نمیده. حالا چرا فوکو مسئله مشروعیت و آثوریتی رو خیلی بهش نمیپردازه؟ میگه که برای اینکه لجیتیمیسی خودش یه مفهوم پرابلماتیکه. مشروعیت از کجا میاد؟ چجوری مشروعیت ایجاد میشه؟ خود قدرت مشروعیت زاست. این که شما میگید حکومت ها مثلا مشروعیت دارن، از کجا مشروعیت اومده؟ از اینکه حاکم شدن مشروعیت اومده. خودشون چون زور دارن یا قدرت دارن مشروعیت پیدا کردن. بنابراین مشروعیت رو فوکو خیلی یه واژه جدی نمیگیره، میگه براش مبنا نداریم بگیم فلان چیز مشروعیت داره فلان چیز مشروعیت نداره. مثلا مردم اگه قبول کردن مشروعیت، خب مردم چجوری چیز رو قبول میکنن وقتی قدرتی به کار بره که اینا نفهمن، در برابرش مقاومت نتونن بکنن، او چیز رو قبول میکنن. خب این باز بنابراین نهایتا قدرت، نه مشروعیت. یعنی مشروعیت تابع قدرت میشه یا تابع زور میشه و نتیجه زوره. خب آیا دکتر عبدالکریم سروش یه صحبتی داشتن کردن اخیراً که خیلی فاصله گرفتن با صحبت‌های قبلیش و به نظر من یک چیز خوب، فتح باب خوبی است. ایشون یه بازگشت خوبی کرده و میمون و مقبوله و باید گوش داد بهشون و بالاخره شخصی که انقدر تیزهوش و باهوش هستند و اهل مطالعه بودن، این شجاعت لازم برای این کارم پیدا کردن یا داشتن. قبلا هم شجاعت داشتن، چیزهایی گفتن که مثلا حوزه علمیه یا مسلمان‌ها یا شیعیان رو براشفته کرده، ولی این شجاعت که در برابر حرفای مدر روز حاکمتره، غالبتره، بیسه شجاعت بیشتری، چون اینجا دیگه از اون بحثای نمیدونم لیبرالیسم و چیزای شبیه این فاصله دارن میگیرن. و این حرف خیلی مهمی نیست، هر کسی که یک کمی علوم سیاسی میدونسته یا جامعه شناسی میدونسته یا فلسفه رو جدی خونده بوده، این حرفا رو براش خیلی ابتدایی بوده. ولی آقای دکتر سروش به دلایل زیادی تا حالا، دلایلی که ما نمیدونیم، تا حالا این چیز رو جدی نگرفته بودن، این بحث رو. حالا گرچه وقت ما رو به اتمامه، من گمانم اینه که حداقل اینو نگاه کنیم، بعد این رابطش با قرب فرض، قرب نوافلم این بود، چه کسی کی باید قدرت رو اعمال کنه؟ کسی که همه عمر ساجد بوده و سر به سروری بلند نکرده، به حضرت از مثل حضرت سید الشهدا که در رفتن به کربلا گفت من برای فتنه و نمیدونم آشوب و جاه طلبی این کارو نمی کنم. اون کس که گلسن های تو به این معنا کردیم پرکتیس کرده و خدا بهش اذن داده، قدرت مشروع داره و قدرت رو اعمال میتونه بکنه و قدرتی است که قدرت الهی است. از این نظر منظری که گفتیم، البته هر منظری هر قدرتی الهی است، ولی حالا از این منظر خاصی که میگیم، این اگر اجازه بدید صحبت های آقای دکتر سروش که اخیراً ایراد کردن بشنوی، اگه جای لازم بود من توضیح میدم، اگر نه که فکر میکنم بنده خودش آشکار است.
محمد علیه السلام یک فرد اقتدارگرا بود. من هیچگاه نگفتم خشونتگرا بود، کلمه خشونت اصلاً از زبان من خارج نشد. این که ذهن ما قدرت رو با خشونت یکی میگیرد، این تقصیر ماست، این تقصیر ذهن ماست که در قدرت فقط خشونت میبیند، در حالی که نوبت گذشته یکی از عزیزان سروران اشاره کرد که قدرت سازنده هم هست، مثبت هم هست. بنده هم دقیقاً همین معنا رو در نظر داشتم. و اینکه محمد قدرت طلب بود یا اقتدارگرا بود، اصلاً به معنای اینکه زورگو بود یا خشونتگرا بود دست کم در کلمات من نبود. اینکه اهل رفق نبود، اهل مدارا نبود، اهل شفقت نبود، اصلاً و ابداً اینها غائب از کلمات من بود. اینها رو فقط میگم برای اینکه پاره از اندیشه هایی رو که میتواند مانع درک صحیح معنا بشود بزدایم. ولی بله، محمد اقتدارگرا بود و در تعریف من یک عارف مسلح بود. یک جنبش دینی الهی مسلحانه به راه انداخت و میخواست جهانی را بر الگوی اندیشه خود بسازد. به تعبیر مارکس نیامده بود که جهان را تفسیر کند، بلکه آمده بود که جهان را تغییر بدهد. و معنای پیامبری هم چنان که بعدن خواهم گفت همین است، جهانی را بر الگوی اندیشه خیش ساختن و نظم نوینی را برقرار کردن. این جهانی رو که به الگوی اندیشه خود میخواست بسازد با کمال اقتدار میساخت، یعنی چنان نبود که واپس بنشیند، در مقابل مشکلات عقب نشینی بکند و مقاومت نکند به هیچ وجه. اهل مقاومت بود، اهل ایستادگی بود و نبی به سیف بود، یعنی میگفت که من با تکیه بر شمشیر، علاوه بر تکیه بر سخن و منطق، با تکیه بر شمشیر من امر خود رو پیش خواهم برد. چنان که اشاره کردم گفت جئتکم بالذبح، من آماده ام که حتی اگر لازم باشد سر ببرم، بجنگم و کار خود رو فرو نمی گذارم.
حتی اینجا توجه بفهمید که اینا، من امیدوارم شما خودتون که لابلای حرفا رو بخونید دیگه، جدای دین از سیاست اینجوری معنا نداره اگر کسی این حرف رو پذیرفت. و اینکه بگه دین از سیاست جداست معنا نداره، هر مؤمنی وظیفه‌شه. منتها وظیفه از کردم اینو هزار بارم میگم، شاید کم گفتم، هر که جاه طلبی نبس ادای وظیفه بکنه. اون کسی که ساجد نبوده، قرب فرایض رو به جا نیاورده، معذون نیست. حالا معذون بودن حالا چجوری میشه فهمید و یه بحث دیگری. اون چنین شخصی حق نداره که بگه من نماینده دینم، نماینده اخلاقم، نماینده مصالح اجتماعی که من مصالح اجتماعی هستم، میخوام با قدرت و با کنشگری سیاسی میخوام جامعه رو تغییر دم. بله، باید تغییر انسان حق به انسانه. با اینم که عرض کردم پری روتاب مستوری ندارد یا نکو روتاب مستوری ندارد، هر اندیشه ای آخرش به اینجا کشیده میشه. هر کسی که فکر کرده بعد در اون ریزی کرده، آخرش به کنش میاد، آخرش میاد به جهان آشفتگی و پراکندگی و سیاست و اقتصاد و خانواده و اخلاق، همه جا میاد. حالا چرا پس نقابدار بیاد، بی نقاب بیاد؟ چرا تو نقاب میایید؟ بی نقاب بیایید.
یک مرد اقتدارگرا و مقتدر البته اهل مدارا هم هست، اهل مذاکره هم هست، اهل مشاوره هم هست، اهل معاهده هست، اهل رحمت و عفو و شفقت و مدارا و جدال احسن هم هست و این دوتا کاملا با هم قابل جمع است. معنای سخن من که او اقتدارگرا بود این نبود که زور میگفت و همه جا شمشیر به کار میبود، گردن میزد. این برداشت ها نباید از این سخنان بشود، ولی این معنا را داشت که آمده بود که امر خود رو پیش ببره و موانع رو به قدرت از پیش پا بردارد و مزاحمین و مشرکان و مخالفان رو سر جای خود بنشاند. یه بمبی در تاریخ منفجر کرد و از همون ابتدا که رسالت به سیف رو به عهده گرفت میدانست که میخواد چه کار بکنه، میدانست که فقط نمیخواد ایمان رو در قلوب مسلمان ها و مؤمنان وارد کنه، بلکه اهل تسلیم کردن مخالفان بود. این ما رو میرسونه به نکته بعدی که پیامبر اسلام هم اسلام آورد هم ایمان آورد. شواهد متنی این معنا رو من دوستانی که میخوان خواهم گفت. به نظر من آیه ای از قرآن که قبلا عرض کردم و خواندم که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا دقیقا همین معنا رو داره. پاره ای از مفسران درست همین معنا رو گفتند که اعراب گفتند که ما ایمان آوردیم، بگو ایمان نیاوردید بلکه اسلام آوردید، به معنای این که ما از ترس قتل و از ترس اسیر شدن اظهار اسلام کردیم. و پیامبر اسلام هم تسلیم بدنی رو میخواست هم تسلیم قلبی رو میخواست، هم میخواست که مؤمنان خاضع شوند، عشق بورزند، اعتقاد پیدا بکنند و مهمترین آموزه پیامبر رو که توحید بود بپذیرند و اگر نه دست کم ساکت بنشینند، کارشکنی نکنند و الا سر و کارشون با شمشیر پیامبر بود. و این نکته ایست که تاریخ هم نشان میدهد. اون روایتی رو هم که خوندم که ایشون گفتن که امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله، من مأمور شده ام که با مردم بجنگم تا بگویند لا اله الا الله، یعنی همینقدر که لفظاً اظهار تسلیم بکنن دیگه از دست من مسونن. این روایت جزء متواترات روایات اهل سنت است و صحاحین یعنی صحیح مسلم و صحیح بخاری این رو آوردند، چند کتاب صحیح دیگر همین را آوردن، در روایات شیعه هم از قضا وارد شده است، یعنی شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار و رضا این روایت را آورده، مرحوم مجلسی در بهار الانوار آورده، جزو روایات متروک مجهول مجعول مدسوس متروک اینا نیست، روایتی است که مورد توجه و اذعان و قبول عموم فقها و محدثان اهل سنت و بوده و در شیعه هم محدثان بزرگی مثل صدوق و مجلسی اون رو قبول داشتن. پیامبر نبی الرحمه بود، در اسمهای پیامبر گفتن که ایشون پیامبر رحمت بود که درسته، ولی در کنارش هم گفتن نبی الملحمه یعنی نبی جنگ بود، یعنی هم رحمت داشت هم جنگ میکرد و به هر دو نیرو تکیه میکرد.
خب این عرض کنم الان یه نکته رو خواهم گفت که بسیار مهمه، یعنی همه حرفا من همه حرف رو که ایشون تو این نواشون، با اینکه من از کسایی بودم که حالا ارزش نداره بگم بنده کسی هم آدم و ایشون خیلی شهرتشون بیشتر از من و آوازشون خیلی بالاتر از این حرف هاست که بنده بخوام در برابرشون ابراز وجود کنم از زندان کنم، ولی الان حدود بیش از 30 ساله که با ایشون مخالف بودم با حرفاشون، ولی در این مقطع خاص این حرف های خاصی که الان امشب داریم شاید هیچ ایرادی نمیبینم. یه مقدار تکنیکی درست نیست، بعد مثلا فرق قدرت و زور رو باز توضیح بدم، مشروعیت و اینا خیلی به اون کار ندارم، یعنی تکنیکی میشه خود دقیق تر حرف زد، ولی جوهره حرفشون نه تنها غلط نیست بلکه 100% درسته. و این نکته که الان میخوان بگن بسیار نکته خوبی است که خودشون شاید نگفته بودن، دیگران هم کم بهش توجه کردن و این روشنفکران دیگه که اصلا خوابن از فهمیدن یه چنین نکته ای. در مورد اینکه خشونت در دین اسلام وجود داره یا نه، میگه نداشته، هرچند ما امروز ممکنه خشونت ببینیم، ولی باید توجه کنیم که یه چیزایی در یه زمان، مثلا ما مدرسه میرفتیم، خب ما رو ترکه میزدند و فلک هم میکردند، تو اون قالب اون فرهنگ و اون زمان و اینکه لاتای زیاد بودن، چاقوکش بودن، به بچه ها تجاوز میکردن چی تو مدارس و اینها، تو اون فضا فلک کردن یه امر خشونتبار نمی بود، تنبیه بود ولی خشونتبار نمی بود. ولی امروز به بچه میگی تو، میگن خشونت بکار، ابیوز کردی، وربال ابیوز بود، ممکنه درست باشه، ولی این نکتهش هم بسیار نکته بجایست، نمیدونم الان سر جاشه یا نه.
نکته بعدی که عرض کردم در نوبت گذشته این بود که شاید امروز به چشم ما پاره ای از کارهای اون روز پیامبر خشن بیاید، که می آید، چه اونها که در تاریخ گفته شده و چه اونها که خصوصا در فقه آمده. بله خشن می آید، ولی من نوبت گذشته اشاره کردم که این خشونت یک امر سیال است، یعنی عملی در روزگاری خشن می نماید، در روزگار دیگری خشن نمی نماید. مسلماً اونچه که پیامبر در زمان خود می کرده مطابق نظر و رسم و آداب اعراب اون دوران خشونت مالایطاق و غیر منطقی محسوب نمی شده است. البته کاری بوده که به هر حال از جنس از پیش پا برداشتن موانع بوده، وقتی که به زبان خوش میسر نمی شده است. پیامبر در عین اینکه یک سیاست مدار موفق بود، مدبر بود، یک فعال سیاسی پیگیر بود، یک مرد جنگی بود، در عین حال یک عارف راهب هم بود، اهل اعتکاف، اهل تجربه دینی به معنی واقعی، و چنان که خود او میگفت ذوالعینین بود، یعنی دو چشم داشت، هم به این جهان هم به اون جهان، هم به تجربه سیاسی دنیوی هم به تجربه عرفانی معنوی، اهل هر دوتا بود و رحمت داشت و غضب او هم زیر مجموعه رحمت او.
خب عرض کردم که این ما چجوری آمدیم اینجاها، این از هانا آرنت آمدیم که گفت هایدگر پشیمون شد از دخالت در سیاست، رفت کنار و فیلسوف نبایستی وارد جهان روزمره بشه و خلوتگاه و عزلتگاه فیلسوف بهترین جایی است که میتونه درش قرار بگیره، که ما با این حرف مخالف بودیم، نه از هایدگر میشون رو تایید کرد به نظر ما، نه از متون دیگر و نه واقعیت عملی زندگی. و عارفان بزرگ وقتی که به کمال می رسیدن بزرگترین آرزوشون این بوده که مکمل هم باشن، عارف کامل مکمل باشن، مکمل یعنی دستگیر دیگران، وارد جامعه بشن، نه تنها گلیم خودشون از آب کشیدن بلکه دست دیگران را هم بگیرن. حالا این بحث، من بیشتر این وقت شما رو نمی گیرم، اگر کسی نظری، کامنتی، سوالی داره یه چند دقیقه که خدمتون هستیم بفرمایید، وگرنه صبر میکنیم ببینیم در دوشنبه چه چیزی مقدر شده. خب دست بلند نشده، فکر کنم زمانم گذشته، خداحافظی میکنیم، انشاءالله موفق باشه و سلام علیکم و رحمت الله.